تا تونل رسالت. در آخر هم بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی. بخش بعدی خبرهای ترافیک 16:58 دقیقه است.
با الان ساعت 16:29 دقیقه از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شیم با برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق هستی بخش سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. امیدواریم حال احوالتون خوب و تنتون سلامت باشه. از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد رو میشنوید که از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به صورت زنده در همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. در عصر سه شنبه 19 روز از تیر ماه سال 1403 هجری خورشیدی قرار داریم، سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای مهندس محسن احتشام، عضو اتاق بازرگانی و صادر کننده نمونه صنایع غذایی در امر کشاورزی و خشکبار. شما عزیزان هم سوالات خودتون رو در ارتباط با صادرات و واردات و بایدها و نبایدهایی که در امر صنایع غذایی وجود داره میتونید حتما جویا بشید، سوالاتتون رو بپرسید از طریق شماره پیامک 30094. همراهان عزیز، صادرات و واردات در صنایع غذایی و کشاورزی به توسعه بازار موجود کمک میکنه. شرایط کشورهای مختلف میتونه بر صنایع غذایی اونها تأثیر بذاره و توانایی تولید برخی از محصولات غذایی رو نداشته باشن میتونه در اون امر کمک بکنه. برای رفع نیاز به این مواد غذایی دولت‌ها تصمیم میگیرن به صادرات و واردات در صنایع غذایی و کشاورزی و هدف از این کار هم درآمد برای کشور صادر کننده و تأمین نیازهای کشور وارد کننده است. همونطور که خدمتون اعلام کردیم در برنامه امروز قرار هست ما گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای مهندس محسن احتشام، عضو اتاق بازرگانی و صادرکننده نمونه صنایع غذایی در امر کشاورزی و خشکبار. پس 3094 تا پایان برنامه امروز در خدمت شما عزیزان هست. سوالات خودتون رو در مورد بایدها و نبایدهای صادرات و واردات صنایع غذایی میتونید جویا بشید. آقای مهندس احتشام سلام، عصرتون بخیر باشه انشاءالله.
منم خدمت شما و همکاران خوبتون و همچنین شنوندگان خوب رادیو تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم و
اسب خیر
میگم.
بله متشکرم از شما. ما از ابتدای برنامه مثل همیشه شماره پیامکی رو در اختیار شنوندگانمون قرار میدیم که عزیزانمون لطف بکنن سوالات خودشون رو در ارتباط با موضوع برنامه بپرسن. امروز هم خب در ارتباط با کارگاه های تولیدی، کارخونه های صنایع غذایی، کشاورزی، خوشبار هست، صادرات و واردات و چالش هایی که میتونه این مسیر داشته باشه. لطف میکنید که به عنوان اولین سوال برامون بگید برای فروش محصولات صنایع غذایی و کشاورزی در بازارهای جهانی باید از کجا شروع بکنیم؟ اولین مرحلش چی هست؟ بفرمایید در خدمتتون هستیم.
خب سوال بسیار خوبی سرکار خانم بیگی مطرح فرمودید. میدونید که داشتن مهارت و دانش بازار و بازاریابی در سطح بازارهای بین المللی امروز با توجه به رقابت‌های فزاینده‌ای که ما در سطح بازارهای داخلی و بین المللی داریم با هم برخورداره.
بله.
در همین هر صادر کننده هر تولید کننده ابتدا با تکیه کنه بر مفاهیم مدیریت علم بازار و بازاریابی، اولین اقدامی که انجام میده در صادرات ابتدا باید مطالعه کنه بازار هدفشو، یعنی در اون بازار هدفی که باید کالا بهش صادر کنه تحقیقات بازار انجام بده و کالاشو برای اون بازار تولید کنه، یعنی ببینیم اون بازار چه میخواهد.
بله.
بعد بیاد کالا رو برای اون بازار تولید کنه، نه اینکه کالا رو تولید بکنه و بعد بره دنبال بازار و مشتری بگرده. این اولین اقدامی است که اون شخص باید این دانش و این مهارت رو داشته باشه تا بتونه یه تولید کننده یا صادر کننده موفقی در سطح بازارهای چه داخلی چه بین المللی باشه.
بله. پس مهمترین امر برای فروش محصولات برای بازارهای جهانی این هست که یه مطالعه‌ای داشته باشه روی بازار هدفش، بدونه که قرار این محصولی رو که تولید بکنه، حالا اگر بخواد برای بازار جهانی باشه خب تولید انبوه‌تر هم لازم داره، نیازه که این مطالعه رو داشته باشه که بازار هدفش دقیقاً کجاست، که کشور مقصدش کجا هست و قراره که به دست چه کسانی برسه. درسته؟
دقیقاً. دقیقاً اون مطالعاتی هم که برای مرحله دوم انجام میشه یه سری عوامل ما میگیم در بحث بازاریابی کلان عوامل غیر قابل کنترل، مثل قوانین و مقرراتی که سایر کشورها دارن که من تولید کننده و صادر کننده برای اون بازار باید بر اون اساس کالام رو در واقع تولید بکنم و تا اون قوانین و مقررات باشن. یه سری هم عوامل غیر قابل کنترله که در واقع مطالعه بازار به من میگه که چه محصولی با چه قیمتی برای چه گروهی از افرادی اونجا میخواد کالا صادر بشه باید کالا صادر بکنم و از چه قیمتی باید برخوردار بشه و از چه سطح تکنولوژیک من بتونم اونجا رقابت کنم.
خب این بحث
تا عامل خیلی مهمه که من این تا عامل رو به درستی باید مطالعه کنم.
بله. حالا که اسم قیمت شد، قیمتی رو که بخواد تموم شده برای حالا کشور هدف مد نظر قرار بدیم، این ارزیابی و تعیین قیمت به چه صورته، از چه طریقی انجام میگیره که خب اون شرکتی که حالا یا اون کارخونه که میخواد یا اون تولید کننده که میخواد اون محصول خودش رو به حالا عرضه بکنه به بازار جهانی سود و بهره خوبی هم ببره؟
سوال بسیار خوب مطرح کردید. بالاخره قیمت زبان بازاره. بله. و قیمت منفعت هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده.
بله.
اما خب روش های قیمت گذاری متفاوت هست. شما باید بینید کالاتون چه جایگاهی توی اون بازار داره. اگه یه کالای انحصاری باشه،
بله،
قطعا شما باید قیمت رو شما تعیین میکنید و حاشیه سود بالاتری هم برای شما تولید کننده خواهد داشت.
بله.
چون اونجا رقابت کمتره و کالاتون بر اساس خواسته و نیاز مشتری تولید شده، شما میتونید شما تعیین کننده قیمت باشید.
بله.
اما یه موقع محصولی تولید میکنید که وارد بازار میشید که اون بازار در رقابت کامله و باید تبعیت کنید از قیمت سایر رقبایی که در اونجا دارن کالا تولید میکنن. در این شرایط هم شما باید یه مزیت رقابتی برای خودتون ایجاد بکنید.
بله.
علاوه بر قیمت یه مزیت رقابتی داشته باشید و قیمتتون رو متناسب بکنید با قیمت سایر رقباتون که
بله.
در اون بازار دارن فعالیت میکنن که بتونید کالاتون رو در اونجا بفروشید.
بفروشی. متشکرم. آقای زارعی سوال پرسن، گفتن برای صادرات و واردات صنایع غذایی، حالا کشاورزی، خشکبار و موارد اینچنینی، برای بسته‌بندی این محصولات آیا استاندارد خاصی وجود داره؟
مثلا ببینید، برای هر بازاری که شما وارد اون بازار میشین، یکی از ضوابط و مقررات اون بازار و استانداردهای بسته‌بندی است که باید رعایت کنید. بسته‌بندی فقط در واقع پوشش کالا برای شکل کردن نیست، بلکه بسته‌بندی شما ملزمه که حافظ کیفیت محصولتون در اون بازاری که در واقع کالاتون وارد میشه باشه و اون بسته‌بندیتون در واقع از استانداردهای اون بازار حتی برخوردار بشه. قطعاً از حضور شما عرض کنم که علی‌رغم اینکه بسته‌بندی اهمیت زیادی در بحث ارائه محصول و موفقیت محصول در سطح بازار جهانی داره، من تولید کننده و صادر کننده با استانداردهایی که در این زمینه در واقع مشخص میشه باید توجه کامل بکنم که در واقع محصول رو با کیفیتی که تولید میشه حافظ کیفیت محصول در شرایط دمای مختلف باشه.
بله. البته جناب آقای اتشای، ما وقتی که به بازار سر میزنیم، حالا تو هر زمینه، اون چی که محصولی که قرار باشه که برای صادرات آماده باشه، اغلب بسته‌بندی های شکیل تری داره و اغلب هم گرونتر هستن، درسته؟
دقیقاً. به خاطر اینکه بالاخره اون محصول باید در بازار جهانی رقابت کنه و سطح یا در واقع بسته‌بندی در سطح بازار جهانی بسیار بالاتر از سطح داخله و تولید کننده باید خودشو با اون سطح و اون در
برسونه
با اون استانداردهای مهم بین المللی در واقع استفاده کنه که بتونه کالاش رو در مقابل کالای رقیب در سطح از فروشگاه های مختلف در شرف های مختلف قرار.
بله. خانم حسی سوال پرسن، گفتن بیشتر صنایع غذایی و کشاورزی کشور ما به کدوم کشورها صادر میشه؟
ببین، ما محصولات مختلفی در بخش محصولات کشاورزی داریم.
بله.
از که مزیت داریم درش، مثل رب گوجه، یکی از محصولات مهم بخش صنایع تبدیلی و کشاورزی ماست، کمپوت و کنسرو. خب اینها بیشتر صادراتش به این کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه است. این بیشتر این بازار 300 میلیونی رو تقریبا اینا دارن تقاضا رو جواب میدن. یه سری محصولاتی داریم در بخش کشاورزی مثل محصولات زعفران، پسته، خوشبار، اینا واقعا بازارشون بسیار وسیعه. مثلا زعفران الان به بیش از 65 کشور دنیا زعفران ایران داره صادر میشه و در واقع بازار بسیار وسیع و بزرگی داره توی ایران. چرا؟ چون ایران تنها تولید کننده در واقع بیش از 95% زعفران دنیا را داره تولید میکنه و تنها تامین کننده زعفران دنیاست در حال حاضر و رقابت هم تو این زمینه نداره. این بستگی داره محصولات کشاورزی ما چه جایگاهی در سبد صادرات غیر نفتی ما دارن و چه جایگاهی در سطح بازارهای جهانی دارن. اما اون چی که مهمه، واقعا ما در صنعت غذا در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش محصولات کشاورزی واقعا دارای مزیت نسبی هستیم و از این ظرفیت ها و این پتانسیل ها با توجه به محدودیت هایی که شاید در این چند سال اخیر داشتیم نتونستیم بهره لازم رو ببریم که انشاءالله در واقع بتونیم بازارمون رو وسیع تر کنیم و بتونیم سمت ارزآوری بیشتری حرکت بکنیم و ارز بیشتری وارد کشور کنیم.
انشالله که همینطور هست. 95-13 سوال پرسیدن که فروش و صادرات خشکبار ایرانی چقدر تونسته در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشه با توجه به این مواردی که شما الان صحبت
فرمودید. خب ببینید، سهم صادرات محصولات کشاورزی از رقم صادرات غیر نفتی رو بخش اعظمش رو تشکیل میده. شما این صادرات پسته رو ببینید، زعفران رو ببینید، کشمش رو ببینید، خرما رو ببینید و همچنین سهم صنایع تبدیلی و تکمیلی به نظر من سهم مهمی رو در بخش صادرات غیر نفتی داره و همچنین بخش اشتغال، چون بسیار از واحدهای صادراتی ما هم صادرات میکنن، ارزآورن، هم در واقع اشتغالزا هستن. اینه که سهم مهمی رو در بحث در واقع توسعه اقتصادی دارن، توسعه منطقه‌ای دارن و همچنین در واقع اشتغالزایی دارن که سهمشون در صادرات غیر نفتی و اگه برن جدول صادرات غیر نفتی رو نگاه بکنیم، اینا بخش کشاورزی و بخش صنایع غذایی ما یه رقم قابل توجهی رو به خودش اختصاص داده.
بله. خب حالا اگر بخوایم اسم ببریم که بیشتر خوشباری که صادر میشه چه نوعی هست چی هست؟ این سوال رو خانم نقیبی پرسیدن.
بیشتر پسته، زعفران، خرما، کشمش، انجیر، این بخش اعظمی در واقع از صادرات در واقع این بخش میتونه به حساب بیاریم.
بله.
حالا و یه بخش هم گیاهان دارویی هستش، بخش اعظمی هم از بخش
پس گیاهان دارویی هم صادر میشه.
گیاهان دارویی هم یه بخش بزرگی را از صادرات محصولات بخش کشاورزی ما رو در واقع تشکیل میده که رقم قابل توجهیه.
بله. متشکرم. 1521 گفتم با توجه به معروفیت جهانی خشکبار ایرانی آیا وارداتی هم در این زمینه صورت میگیره؟
خب گاه هم ما میبینیم که به قول معروف مغز بادومه.
بله.
مثلا فرض میکنید غیر ایرانی هم در بازار مشاهده میکنید.
بله.
گاه هم بستگی به بازار داره، اگر با تقاضایی برای بازار وجود داره ظاهرا منی برای واردات اینطور محصولات وجود نداره، ولی عمدتا ما در بسیار از محصولات خوشباش صادر کننده هستیم.
بله. خب الان با توجه به اینکه ما میتونیم صادر کننده موفق هم در این زمینه باشیم به خاطر تولید زیادی که داریم، این وارد شدنش خدشه‌ای در اقتصاد کشور و بازار داخلی نداره؟
خیر. ببینید تنظیم بازار زمانی که در بازار محصول در داخل تولید میشه و مازاد بر نیاز، خب اگر کمبود باشه خب اجازه واردات قطعا داده نمیشه. خیر، بلکه میاد بازار رو تنظیم میکنه و نیاز بازار رو تامین میکنه. مثلا مغز بادوم رو در واقع مثال زدم، یا فندق و امثال اون. این هیچ گونه خدشه‌ای به بحث صادرات سایر محصولات در واقع وارد نمیکنه، چرا که نیاز بازار داخل تامین میکنه.
بله.
و بازار داخل در واقع تقاضاش بیش از عرضه داخل وجود داره.
بعد به لحاظ قیمتی هم تفاوت دارن، اینکه حالا تولید داخلی هست و یا اینکه وارداتی هست، به لحاظ قیمتی اون که وارد.
ببینید تولید داخل امروز ارزان‌تر از وارداته با توجه به قیمت ارزی که شما پرداخت میشه و کالا وارد میشه. محصولات داخل ما نسبت به قیمتی که کالا وارد بشه بسیار ارزان‌تره. برای همینم هم یکی از مزیت‌های رقابتی ما که در سطح بازار جهانی میتونیم رقابت کنیم رو همین بحث.
بله.
هم کیفیت بسیار بالایی داره، هم کیفیت بی‌نظیر منحصر به فرد، هم که قیمت اون کاملا قیمت رقابتی است.
بله. متشکرم از توضیحات شما جناب آقای احتشام. لطفاً همچنان با ما همراه باشید، سری به پخش میزنیم، باز انشالله با ادامه سوالات شنوندگان عزیز در خدمت شما خواهیم بود. اگه میخواین در امر صادرات و واردات صنایع غذایی مطلع بشین، از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید. پل ارتباطی شماره پیامکی 3094. از رادیو تهران بپرسید هر روز از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. عصرتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله همراهان عزیز. همونطور که اطلاع دارید در برنامه امروز ما گفتگوی تلفنی رو داریم با آقای مهندس محسن احتشام، عضو اتاق بازرگانی و صادر کننده نمونه صنایع غذایی اعم از کشاورزی و خوشبار. 3094 هم در خدمت شما شنوندگان عزیزمون هست. جناب آقای مهندس احتشام، خدا قوت مجدد ما رو پذیرا باشید.
ممنون و متشکرم شما و شنوندگان، خدا قوت
میگم. متشکرم از شما. خانم کشتگر سوال پرسیدن، گفتن که برای راه اندازی کارگاه تولیدی مواد غذایی چه نکاتی رو ما باید در نظر بگیریم؟
خب ببینید این موارد بسیار زیادی است که باید در نظر گرفت و باید به قول معروف مطالعه کرد.
بله.
اما قطعا ببینید ما یه سری با استانداردهایی در داخل مواجه هستیم، یه سری با استانداردهایی که اجبار داریم بر اساس صادرات کالامون در واقع در داخل رعایت بکنیم. قطعا از وضوع شما هست کنم، اولا بهترین کاری که میشونه ایشون انجام بدن به یک کارگاه باید با صاحب نظران مشورت کنن،
بله.
با شرکت هایی که در این راه در واقع مهندس مشاور هستن باید مشورت بگیرن و کارگاهشون رو دقیقا بر اساس قوانین مقرراتی که در داخل بر اساس قوانین سازمان در واقع استانبولی استاندارد اداره کل نظارت بر مواد غذایی بهداشتی و همچنین استانداردهایی که بر اساس استانداردهای معروف بین المللی وجود داره و تنظیم کنه، بهتره که اینها در واقع با یه مشاور هر واحدی رو میخوان اندازی کنن و چند تا واحد نمونه رو هم ببینن، تحقیق کنن، مطالعه کنن که واحدی رو در واقع ایجاد بکنن که بتونه بر اساس استانداردهای داخلی و بین المللی باشه.
بله خب این
رعایت شده باشه در تمام فرآیند تولیدشون،
بله.
استانداردهایی که باید رعایت بشه.
خب این مشاوری که میفرمایید در کجا قرار داره؟ آیا جایی هست که
عزیزان رو بتونن؟ بله شرکت های مهندس مشاور هستن، میتونن مراجعه کنن. وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشایی داره که تو این زمینه میتونن کمک کنن. خود سازمان های در واقع اداره های نظارت و مواد غذایی در واقع طرحهای تیپ و الگویی دارن که میتونن در اختیارشون قرار بدن که میتونن کمک کنه به تصمیم گیریشون و ایجاد یک واحدی در سطح استانداردهای داخلی و بین‌المللی.
بله متشکرم. آقای علی سوال پرسن، گفتن بیشتر ماشینالاتی که برای تولید و بسته‌بندی صنایع غذایی در کارخونه ها یا کارگاه های تولید ایران هست، آیا این ماشینالات تولید ایرانه یا نه وارداتیه؟
ببینید بخش اعظمی از واحدهایی که کالا تولید میکنن برای بازار جهانی با در سطح اون کیفیت قطعا خط تولید و ماشینالات و تجهیزاتشون و فناوری های روزیش که وارداتی است.
بله.
اما صنعت ماشین سازی داخل ما بسیار صنعت توانمندی است و بسیاری از خطوط صنایع غذایی ما رو امروز ماشین سازی داخلی تامین میکنن، مثل لبنیات، مثل آب در واقع آب میوه ها. اینا در واقع صنعتی است که در داخل ماشین سازی های ما توان ساختن در واقع خط تولیدش رو به نحوه احسن داره. یه بخش عمدهش هم خوب در واقع از خارج میاد، ولی در این چند ساله خوشبختانه بسیار خودکفا شدن و تولید کنندگان صنعتگران داخل ما در واقع نیاز اکثر واحدهای تولیدی رو دارن خوشبختانه تامین میکنن.
بله خب خدا رو شکر این هم جای بسیار خوشحالی داره که ماشینالات تولید داخل باشه بیشتر، به خاطر اینکه گاهی اوقات خب این ماشینالات دچار خرابی میشن، دچار مشکلات میشن و اینهایی که وارداتی باشه این مقداری مشکل هست حالا تعمیراتش، و بعد برای تعمیراتش باید چیکار کرد؟ دوباره باید به
تعمیرات میخواد نگهداری،
بله.
میخواد قطعا هر چی ماشین از داخل تامین بشه در بس تعمیرات نگهداری،
بله.
در واقع خب هم کم هزینه تره
همراحتر
برای تولید کننده و میتونه به قول من کمک کنه به تولید کننده. اما در تکنولوژی بالا خب قطعا ماشیناتی که از خارج وارد بشه کالای در سطح بالاتری هم تولید میکنه، خب شرایط نگهداری و هزینه های قطعات بالاتری هم در واقع به خودش اختصاص میده.
بله خانم پرتوی سوال کردن آیا این امکان وجود داره که با یه سرمایه محدود یه کارگاه کوچیک مواد غذایی رو بتونیم راه اندازی بکنیم؟
بالاخره خواستن توانستن است.
بله.
آدم اگه دنبال کار نباشه، دنبال کارآفرینی کار باشه،
بله.
میتونه تمام واحدهای بزرگی که امروز ببینید واحدهای بزرگ شدن در صنعت غذایی ما، اینا همه از در واقع از یک زمین یا یک کارگاهی بسیار کوچیک شروع کردن به کار. هیچ کارخونه در ابتدا این وسعتی که امروز می‌بینی این جایگاه رو نداشت، بلکه با برنامه با پشتکار در واقع شروع کرده و خودشو بزرگ کرده. قطعا میتوانن این رو شروع کنن، هرچند خب امروز شاید به قول معروف با توجه به مشکلات نقدینگی و سرمایه‌گذاری کار مشکل‌تری نسبت به گذشته باشه، ولی خواستن توانستن و واحد های بزرگی که امروز شما شاهد هستید از همین نقطه شروع کردن.
بله خب حالا خب کسی که قصد دارن این کارگاه حالا هرچند کوچک هرچند با سرمایه محدود رو راه اندازی بکنن، آیا دولت حمایتی هم میکنه به لحاظ پرداخت تسهیلات؟
قطعا ببینید بله در انگلند در بحث شهر خوش صنعتی زمین واگذار میشه بهشون با قیمت های مسبب و همچنین در اقساط بلند مدت یک سری سرمایه گذاری ها در یک نقاطی اگه انجام بدن که نقاط کم برخوردار باشه معافیت های تا ساله تا 15 سال معافیت مالیاتی دارن و همچنین اگه شرکت ها دانش بنیان باشن قبلا از تسهیلاتی در این بخش بهره مند میشن که با سود و کارمز کمتری هست قطعا فرصت های خوبی هم توی زمینه وجود داره و دولت هم توی زمینه سیاستش کمک به با اندازی واحده تولیدی و ایجاد واحده تولیدی مخصوصا واحده که در رده دانش شرکت دانش بنیان باشن و بتونن محصولات جدید و نوآور تولید کنن.
بله متشکرم از توضیحات شما. خب ما با توجه به اینکه در سال جهش تولید هم قرار داریم چه تمهیداتی دیده شده تا در امر صنایع غذایی حالا اهم از کشاورزی و خوشبار تولید بیشتر بشه به تبع صادرات بیشتر بشه و بعد هم اقتصاد بهتری رو داشته باشیم؟
خب ببینید من خودم یه صادر کننده بله. یه تولید کننده
بله.
من خواهان این هستم که یه سری تسهیلات بهتر فرآیندها تسهیل تر بشه
بلی.
این رو بالاخره باید مسئولین امر در واقع پاسخ بدن که چه اقداماتی انجام میتونن بدن و چه اقداماتی رو انجام دادن چه اقداماتی رو انجام ندادن
بلی.
اما هر تولید کننده امروز در واقع توقعش اینه که محیط کسب و کار همونطور که در واقع مرتب تکرار میشه تسهیلگری کنیم و فضای کسب و کار رو واقعا برای فعالان اقتصادی به معنای واقعی موانع رو برداریم
بله.
مشکلات رو برداریم.
یه چند تا از این موانع رو بفرمایید.
ببینید امروز یکی از موانع بزرگی که ما در بحث صنایع در واقع داریم بحث تعهدات ارزی است که خودش
بله.
یکی از مشکلاتی است که اکثر واحدهای صادراتی ما باش درگیرن. بحث تامین نقدینگی که صادرکنندگان ما در واقع توی زمینه خوب با توازن سیاست انقباضی اون سرمایه درگردش لازم به واحده تولیدی تزریق نمیشه. بحث ثبات نرخ ارز این در واقع بحث بسیار مهمی است که خواهان در واقع یک نرخ شدن ارز در واقع اکثر واحده تولیدی ما چه در صنعت غذا چه در صنعت کشاورزی چه در بحث باقی موارد هستن. اینها در واقع مواردی است که میتونیم اهم در واقع خواسته های یه فعال اقتصادی یه تولیدکننده یا صادرکننده باشه که امیدواریم اینا برداشته بشه که ما واقعا بریم به سمت ارزآوری. ما باید صنعت غذایی ما صنعت کشاورزی ما محصولات خوشبار و ما در واقع در بسیار از بخش‌های صنعتمون مزیت داریم و واقعا میتونیم به قول معروف یک کشور ارزآور باشیم. میتونیم ارز کشور رو فقط از بخش همین محصولات به قول من مزیت‌دار تامین کنیم. اما انشالله که در واقع موانع برداشته بشه که بتونیم ارزآوری پیش بشه در واقع بتونیم ارز بیشتری بیاد بزن صادراتی بیشتری انجام شه تولید رونق بگیره
تحولی هم در اقتصاد کشور
بشه کلا بتونیم ما تو خرج تولید کننده بتونه خلق ارزش کنه و این به قول معروف یکی از خواسته های ماست که فضای کسب و کار به معنای واقعی تسهیل بشه.
بله سپاسگزار شما هستیم آقای مهندس احتشام از اینکه در برنامه امروز با ما همراه بودید و پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیزمون بودید.
خواهش میکنم.
تن درست باشید. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارشون.
همراهان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از اینکه با ما همراه بودید. خداوند مهربان یار و یاورش.
صدای شهر.
شنونده عزیز و ارجمند، راننده گرامی، معاینه فنی خود رو یک امر ضروری است، ضمن اینکه ضریب ایمنی سفر رو بالا میبره، باعث کاهش مصرف سوخت میشه، عمر اتومبیل شما رو هم افزایش میده.
ترافیک
و مسیرهایی که ترافیک سنگ